سلام و ادب و احترام دارم محضر همه اساتید، باید سلامت باشید انشاءالله. امیدوار هستم که خیر و برکت و نور ایام رجبیه بر این جلسه هم در این جلسه هم جاری و ساری باشه و ما هرچه که میگوییم و میشنویم و انشاءالله اتفاقاتی که میفته مایه خیر و برکت باشه. استفاده کردم از فرمایشات بزرگوار آقای دکتر عباسی که البته من در جریان اجمال این برنامه و فعالیت ها و تلاش چند ساله هم میدانی هم علمی که اتفاق افتاده بودم و واقعا کار ارزشمند قابل بهره برداری الان اتفاق افتاده. در موضوع عفاف و حجاب سالها پیش فکر میکنم شاید 12-13 سال پیش یک کار تحلیل لایه‌ای علی انجام داده بودیم ما. الان نمیخوام بازگشت به اون کنم و در واقع نتایج اون رو کامل بیان کنم، ولی همینطور که توی نتایج پژوهشی که اتفاق افتاده بود و بیان فرمودند بود، اولا ما تیپولوژی متنوعی داریم از علل گریز از حجاب و یا بی‌حجابی یا بدحجابی، حالا این روزها که بیشتر با داستان بی‌حجابیش مرتبطیم، و این تیپولوژی لزوماً و در همه موارد منطبق بر داستان در واقع موضوع عفاف نیست همیشه. این تیپولوژی متنوع باعث میشه که ما وقتی با یک تصمیم واحد و یک به قول معروف با یک چوب میخواییم همه چیز رو برانیم و حرکت بدهیم دچار اشکال میشیم. علت و انگیزه های موضوع در افراد مختلف، اقشار مختلف، رده های سنی مختلف جامعه ما خیلی خیلی متفاوت است. مثلا من یکیشو مثال میزنم، تو اون کار تحلیلای علی مفصل بود ولی یکیشو مثال میزنم برای تقریب بزن. مثلا تبرج جنسی خب توی ذهنیت ما در مثلا چند دهه، افرادی که متولدین دهه 50-60 هستند، تبرج جنسی فوق‌العاده انگیزه بدحجابی و در واقع یه سری مظاهری که داره اتفاق میفته هست. اما شما کاملا در نسل زد و آلفا یک دسته ای از آدم ها میبینید که الان دیگه واقعا یه تیپ میتونه شناخته بشه که اساسا به قول خودشون ایجندرن، یعنی جنسیت گریزن، داره از تمایز جنسیتی فاصله میگیره. اساسا جنسیت در واقع دختر و جنس زن بودن براش جذابیتی نداره، اون رو مبتذل میدونه، لوس میدونه، اون رو سطح پایین میدونه و مدل پوششش و لباسش و رفتارهاش و هنجارهاش و کشف حجابش اساسا فاصله گیری از جنس زنه، نه اینکه بخواد مثلا تبرج جنسی زنانه بکنه. میخوام بگم عرض کنم گاهی اوقات خیلی بعضی از تیپ ها خیلی از انگارهای ذهنی ما فاصله میگیره، یا برای یک رده سنی هست یا یک گروهی، یه دسته‌ای مثلا بعضی از دانشجویان، بعضی از گروه‌ها که ابزار نشان دادن یک گاردی، یک تقابلی مثلا با حاکمیت، یه ابزار سیاسی برای در واقع اعلام وجود و حضور و کنش سیاسیش محسوب داره میشه. اون وقت وقتی ما با انگاره خودمون که این افراد برای تبرج جنسی دارن میان این کار انجام میدن با همه اینها مواجه میشیم، کاملا مدل مواجه ما غیر هوشمندانه خواهد بود و عدم تطابق داره با این گروه هایی که میگه. البته من عرضم این نیست که عمده افراد اینطور هست، هنوز هم به نظر من عمده داستان کشف حجاب در جامعه آمیخته هست با در واقع بدن نمایی، یک جور مرئی شدن و یک جور در واقع ابراز وجود سطح پایین نازل در سطح تبرج هست. اینو عرض کردم که بگم ما تیپ های متفاوتی داریم. در نتیجه اگه این تیپولوژی رو در نظر نگیریم در موضوع افاف و حجاب، اساسا قدرت مفاهمه با افراد جامعه پیدا نخواهیم کرد. ما با ادبیات خانواده میریم به سمت افراد و مثلا میگیم که خب موضوع حجاب، موضوع عدم رعایت این حریم ها در واقع به خانواده، به حریم خانواده شما صدمه میزنه. خانومی که اساساً به خاطر تمایل همسرش داره این مدل پوششش رو انتخاب میکنه، در مواجهه با ما میمونه، میگه من اگه این مدل پوشش رو انتخاب نکنم همسرم دیگه من رو نمیپذیر و نخواهد پذیر. میخوام عرض کنم این تیپ ها رو اگه در نظر نگیریم ما از اون مدل های میشیم. من یه جمله همیشه میگم، آنچه که نسخه‌ای که برای همه میپیچیم احتمالاً به درد کسی نخواهد خورد، احتمالاً به درد یک حد اقلی خواهد خورد در جامعه. و کاری که برای همه طراحی میکنیم در واقع قاعدتاً متفاوته. دوم این که پرسونای مخاطب ما، همیشه باید تصور کنیم که با پرسونای ما متفاوته. انگاره های ذهنی، لایه های علی که شکل میگیره در ذهن اون متفاوت است. این یه موضوع هست. البته میشه صحبت کرد که به لحاظ سیاسی دشمن داره رو کدوم یکی از این دسته انگیزه ها و این تیپ ها بیشتر سوار میشه، اما من وارد این بحث نمیشم چون این جلسه فرصت این رو به ما نمیده.
صلواتی بفرست.
سلام علیکم. من عرضم رو در این جلسه میخوام از این نقطه شروع کنم که خیر مقدم هم عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر مرندی، از ارادت داریم خدمتش.
سلام
علیکم.
یه سلامات دیگری بفرم.
سلام
علیکم. اول شب زحمت مقدم عرض میکنیم خدمت جناب آقای دکتر رستمی و جناب آقای دکتر مرندی و بقیه اعضای محترم هیئت رئیسه فرهنگستان. در خدمت خانم دکتر اردبیلی هستیم. فرمایشاتشون در خصوص حجاب و سلامت اجتماعی بود. عذر میخوام از اینکه قطع شد فرمایشاتتون.
خواهش میکنم. من به سرعت وارد بحث اصلیم بشم. یک دیداری فعالین و کنشگران اصلی افاف و حجاب در کشور، این جلسات پنجشنبه شبها که مأثر حضرت آقا چند سال پیش گروه های تخصصی می رسیدند رسیدیم. من از همینجا در واقع بحثم رو شروع میکنم. عنصر اصلی این بحث، یکی از اون علل اصلی در مدل تحلیل لایه علی در لایه های عمیق استعاره‌ای و در واقع انگاره ناخودآگاه جمعی هست که صورت میگیره. حضرت آقا در اون جلسه گزارش 20 نفر از فعالینی که طرح‌های برجسته‌ای در کشور در حوزه افاف و حجاب اجرا کرده بودند و بعضی از اساتید و بعضی از کنشگران اصلی فعالین اصلی قضیه بودند. حضرت آقا در اون جلسه یک بخش جالبی از فرمایششون به این مضمون اختصاص پیدا کرد. فرمایشات بزرگواران تمام شد، تحلیل ها، مدل هایی که اجرایش کرده بودند کف میدان، مدل های موفق و مؤثر ملی هم بود و جبهه مردمی افاف و حجاب هم بالاخره نکاتشون رو گفتن. حضرت آقا یه اشاره در واقع یه التفاتی به همه این موارد کردن و گفتن همه این کارها خوب است ولی. بعد شروع فرمودند و داستان خانم دباغ رو بیان کردند. داستان خانم دباغ رو هم با یه تفصیلی بیان کردن. من یادم هست که یه عده‌ای از بزرگوارانی که در جلسه بودن با یه تعجبی به هم نگاه میکردن که خب الان ما جلسه افاف و حجاب اینجا هستیم و داستان خانم دباغ چه چیزی میخواد، مثلا بنا هست از این ما چه آورده ای داشته باشیم. تقریبا فکر میکنم 70% 60% فرمایشات حضرت آقا در روایت مدل زیست خانم دباغ اون روز گذشت، اون شب گذشت، و بیان کردن که ایشون زنی بود که خب در خانه و خانواده موفق عمل کرد، مادری بود که 8 فرزند داشت، 8 فرزند متدین و انقلابی و درجه 1، کنش‌های اجتماعی فعال ایشون بسیار در شکل گیری انقلاب مؤثر بود، ایشون چریک بود، ایشون زندان رفت، شکنجه شد، تبعید شد، خدمت حضرت امام رسید. این روایت رو نمیخوام الان، خب یه روایت خاصه خودش رو هم داشت، حضرت آقا هم بیانشون متفاوت بود با خیلی، حتی این بیان رو هم کردن که من روزی که رفتم همدان و نماینده امام در جنگ بودم، گفتم سریع استاندار بیاد، فرماندار بیاد، همه در واقع مرتبطین با موضوع تشریف بیارن و جلسه اضطراری فوری بگذاریم، من هم خانم دباغ رو، ایشون فرمودن هم خانم دباغ رو میشناختم هم میدانستم ایشون فرمانده سپاه ما در همدان هستن، اما لحظه‌ای که ایشون وارد شد من یکه خوردم و با خودم گفتم که ما انقلاب کردیم و فرمانده سپاه ما یک زنه. بعد بیان کردن که ایشون سپاه همدان قرارگاه فرماندهی غرب کشور بود در اون مقطع و به یه معنایی یکی از فعالترین و موثرترین سپاه‌ها بود. بعد یه بیانی کردن راجع به مزیت زنانه که فرمودن، یه بیانی کردن و گفتن سپاه همدان موفق‌ترین سپاه کشور در کار اجتماعی و فرهنگی بود و این رو به مزیت زنانه خانم دباغ نسبت دادن. این رو بیان کردن، من نمیخوام تفصیل اون داستان رو بگم. بعد گفتن همه کارهایی که فرمودند آقایان خوب است، اما اگر شما فقط این تصویر را از زن مسلمان به زنان و دختران نشان بدهید، این حد از اثرگذاری و این حد از زنانگی تو امان، اگه این را نشان بدهید دختران و زنان جوان خودشان بیان که شما بگویید میدوند و حجاب بر سر میکنند تا شبیه او بشوند. ببینید من از این خاطره داستان را شروع کردم برای اینکه عرض کنم یکی از اون علت العلل ها که من حالا بخوام مواجه ایجابی باش بکنم در این منظومه مسئله حجاب و عفاف قابل فهم، قابل درک و قابل حل هست، قابل رفع هست، داستان تحقق الگوی سوم هست. الگوی سوم زن الگویست که از مبانی اسلام ناب ریشه میگیره و امامین انقلاب اون رو مجدد احیا کردن و در سطح بالاتری قله اون رو برای نظام اسلامی باز کردن. الگوی سوم زن به چه معناست؟ ما یک نگاه سنتی و متحجرانه به فرمایش حضرت آقا، فرمایش امام، نگاه شرقی به زن داریم، به معنای این که این زن زنانگیش ارزشمنده، بالاخره مادره، زنه، زنانگیش مهمه و ارزشمنده و دایره نفوذ و نقش‌های خانوادگی او هم مهم است. البته دایره و میدان عمل او خانه و خانواده است. بله، من بحث، خیلی ممنون از تذکری که دادن، من عرضم رو راجع به الگوی سوم اگه شروع کنم یه زمانی میطلبه برای باز کردن قضیه. من فقط پس طرح موضوعش رو میکنم، چون به نظر من هم علت العلل هم مدل مواجهه جامعه اسلامی با موضوع در واقع حیطه عفاف و حجاب به شدت به ادراک عمیق الگوی سوم نسبت داره. در 5 دقیقه احتمالا نمیتونم بحث رو باز کنم، منتها فقط طرح بحثش اولیه رو انجام میدم، امیدوار هستم یه فرصت دیگری این اتفاق بیفته. در نگاه شرقی و نگاه سنتی و متحجرانه زنانگی اصالت دارد و مادرانگی مهمه، خانه و خانواده مهمه، مردانگی هم به همین اندازه مهمه، اما نقش زن و زنانگی و ویژگی های زنانه با یک توأم با یک انفعالی ادراک میشه و توأم با یک در واقع دایره نفوذ و عمل و ادراک در چهار دیواری خانه، نه خانواده. باز حضرت آقا اینجا تو ادبیاتشون دو تا چیز رو نسبت میدن، میگن خانه در محدوده خانه عمل کردن هم دو دسته است، خانه دار و خانه نشین. خانه دار آن کسی است که عملیات داره در چارچوبه وظایف خانوادگی، خانه نشین آن کسی است که این انفعال شرقی رو، این انفعال متحجرانه و سنتی رو با خودش یدک میکشه. برگردم سر عرضم، نگاه جهانی غربی که البته میدونیم اجحاف ها و ظلم ها و تبعیض هایی که در جهان غرب نصیب زنان شده بود در شروع در واقع عصر روشنگری به قول خودشون یا مدرنیته، اینقدر فاجعه بار بود که در لایحه حقوق بشر زنان اولین اعلامیه حقوق بشر فرانسه اعلامیه حقوق بشر مردان بود و زنانی که رفتن تقاضا کردن تو اعلامیه حقوق بشر اسم زنان هم بیاید به عنوان بشر، یعنی شامل بشر بشوند، زیر تیغ گیوتین سرشون از دست دادن. میخوام بگم حد استضعاف زنانه در اونجا به حدی رسید که به یک راه برون رفتی به نام حرکت فمینیستی بالاخره منتج شد و منجر شد. نگاه فمینیستی میگوید پیشرفت زن، حرکت زن، کنشگری زن، عملیات زن این اولویت دارد و بعد زن و زنانگی و زن بودن رو مانع این پیشرفت حداکثری میداند. اوج قله انسانیت رو برای زن رسیدن به کف حقوق مردانه اول تلقی کرد، بعد رسیدن به مردانگی، برابری تشابه محور با مردان، و در نتیجه در اون نگاه همیشه زنان قربانی، همیشه زنان مرد ستیز در ناخودآگاه درونیشون، مرد ستیز، و همیشه زنان باید قطعه های از زنانگی خودشون رو حذف کنن و به حاشیه برانن برای اینکه پیشرفت بکنن. این دوتا نگاه در یک آبشخور مشترکن، در یک مشرب فکری مشترکن. هر دوی این دو نگاه زنانگی و عاملیت رو در تناقض می دانند. نگاه سنتی عقیده دارد اگر زن از این چهار دیواری خارج شد، ذهنش، فکرش، دنیای او بزرگ شد، یا اگر وجوهی از عاملیت و قدرت پیدا کرد، زنانگی او به خطر می افته. نگاه غربی عقیده داره، نگاه جهانی عقیده داره که اگر زن در زنانگی خودش مستغرق شد، وارد مادرانگی شد، عمیقا زنانه عمل کرد، از پیشرفت اجتماعی و کنشگری و عملیاتش باز میمونه. در جالبه که این نگاه اینقدر دو قطبیه، اینقدر 180 درجه با هم فاصله داره، اما در یک نگاه، در یک مبنا یکیه. هر دو عملیات و زنانگی رو در تناقض میدونن. آثار اون در جامعه ما هر دو نگاه باقیه. چیزی که انقلاب اسلامی پیش روی جهان گذاشت رفع تناقض عملیات و زنانگیه. عملیات و زنانگی نه تنها متناقض نیست، بلکه نه تنها قابل جمع هست، بلکه یک قابلیت ویژه همفضا دارد. یک درجاتی از عملیات در جامعه اسلامی وجود دارد که با جز با حضور زنانه محقق نخواهد شد، و یک درجاتی از زنانگی، از اوج زنانگی و مادرانگی و مزیت زنانه بروز و ظهورش وجود داره که جز با فاعلیت و عملیات محقق نمیشه. و این دو در نگاه توحیدی، این دو در نگاه توحیدی از یک مبدأ و منشأ نشأت میگیره. بله من دارم تلاش میکنم جمع بندی کنم. بله بله متشکرم. خواهش میکنم، نه من عذرخواهی هم میکنم، نمیخوام هم توسعه بدم بحث رو. نگاه توحیدی میگوید خداوندی که انسان رو خلق کرده، او رو عامل و فاعل آفریده، او رو فاعل مختار آفریده، او رو کنشگر ارادمند آفریده، اراده رو به او اعطا کرده، نمیتواند این خلقت او با سنت زوجیت او در تناقض باشد. در نتیجه هر درجه‌ای از تناقض بین عاملیت و زنانگی و مردانگی هر دوش، شما در یک در واقع مدل فکری، در یک مدل سیاستگذاری، در یک مدل عملی و میدانی، شما درجاتی از ادراک تناقض بین عاملیت و زنانگی احساس کنید، به نظر من نگاه شرک‌آلوده. در واقع در نگاه توئیدی ریشه‌ای نمیتواند داشته باشد. آغشتگی و امتزاج و التقاط نگاه دینی با نگاه سنتی بسیار اوقات منجر شده که نگاه متحجرانه شکل بگیرد، این فضا رو بسته کند، احساس کنه اون چیزی که در عرف خیلی گفته میشه، اگر زنی وارد در واقع عملیات بشود، اقتدار پیدا کند، درجات بالای اثرگذاری پیدا کند، این حتما دیگه مرد شده، این دیگه زن به حساب نمیاد. در نگاه انقلاب اسلامی و گفتمان انقلاب اسلامی این زنده شد دوباره، عملیات و زنانگی قابل جمع و نه تنها قابل جمع، قابل همفزایی ویژه. این نگاهی است که در اون به فرمایش حضرت آقا مرد و زن دیگه در تناقض نیست. شما هر درجه زنانگی رو اوج بدید، مردانگی اوج میگیره. هر میزان عاملیت زنانه افزایش پیدا کنه، عاملیت مردانه بست پیدا میکنه و عاملیت خانواده بست پیدا میکنه. این در مقام عبودیت اوجش و قلش برای انسانها قابل تحقق و قابل حصوله. مدل نگاه ما به حل مسائل حوزه جنسیت و زنان و خانواده وقتی به سمت انزوایی، حذفی، منحل کردن بخش زنانه بره، یعنی برای حل مسئله عفاف و حجاب، برای حل مسئله جمعیت، بریم به سراغ حذف زنان، کمرنگ کردن عملیات زنانه، به قول معروف رو ندیم به این فضا، این کاملا در همون آبشخوری ریشه داره که هم نگاه متحجرانه رو تقویت میکنه، هم باب و زمین بازی دشمن رو در فضای عفاف و حجاب کاملا بست میده و گسترده میکنه. این شروع یک بحث مفصلیه در زمین اینکه چگونه میشود با رویکرد الگوی سوم، این فرمایش که حضرت آقا فرمودن، مسئله حجاب و عفاف رو که زمانی نماد کنشگری و عاملیت زنانه و به عنوان ریشه های شکلگیری انقلاب اسلامی در مواجهه با پدیده کشف حجاب، زنان ایرانی با نماد حجاب کنشگری فعال سیاسی و میدانی خودشون نشان دادن، چگونه بعد از چند دهه ما با فراموش کردن این عرصه بسیار ارزشمند، بسیار یعنی یک کیمیایی که امام این انقلاب در دست ما گذاشتن، چگونه با فراموش کردن این حیطه تونستیم بگذاریم دشمن در بعضی از حیطه‌ها این عرصه رو وارونه جلوه بده و بی‌حجابی رو نماد عملیات زنانه بکنه. این دقیقا شروع این داستان هست که چطور میشه کل این زمین بازی رو زیر و رو و متحول کرد و نمونه ها و مدل های عینی که من میتونم بسیار مثال بزنم. خیلی متشکرم از توجه بزرگواران به این مقدمه و انشاءالله که استفاده میکنیم از بقیه. به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. استفاده کردیم از فرمایشات خانم دکتر اردویلی، البته هم فرمایشات جناب دکتر عباسی و هم فرمایشات خانم دکتر اردویلی نیاز به وقت بیشتری داره. انشالله توفیق داشته باشیم این بحث رو در جلسات بعد هم ادامه بدیم. خب ما جلسه 333 در واقع جلسه گروه رو، گروه قرآن اطاعت و سلامت رو داریم، موضوع حجاب و سلامت اجتماعی. امروز جلسه رو ما مشترک با گروه سلامت زنان و گروه سلامت اجتماعی داریم برگزار میکنیم، به لحاظ ارتباطی که موضوعی این بحث با دو گروه دیگه داره. حالا امروز بر حسب اتفاق واقعا 17 دی هست و مصادف با روزیه که یادآور طرح استعماری کشف حجاب به دستور رضاخان هست. جناب دکتر مرندی که توفیق داریم در خدمتشون هستیم، فرمودن یه بیانیه‌ای هم تهیه بشه از خروجی این جلسه. یه زحمتی خدمت خانم دکتر محتشمی دادیم، متوجه شدیم قلم ایشون هم خیلی علی‌رغم این که، یعنی علاوه بر این که بیان خوبی دارن و خوشفکری زیادی دارن، قلم توانمندی هم دارن. یه متنی رو تهیه کردن خدمت جناب دکتر محققی دادیم که با مشورتی که با اعضای گروه سلامت زنان و گروه سلامت اجتماعی انجام میشه این متن نهایی بشه، در دست اقدام هست انشاءالله بعد از آماده شدن و تایید هیئت رئیسه محترم فرهنگستان اون رو هم در واقع استفاده میکنیم ازش. خب در خدمت جناب آقای دکتر رستمی هستیم، محبت کردن حضور آقای دکتر یه جوری با نماز جمعه گره خورده. من نماز جمعه بودم، بر حسب اتفاق خدمت جناب آقای رستمی عرض سلام و ارادتی داشتیم، ذکر خیلی از این جلسه شد. ایشون فرمودن که من آمادم، اگر هماهنگی بشه مشکلی نیست. بعد میخواستم راجب جلسه توضیحاتی بدم، دسترسی نداشتم به جناب آقای رستمی، هرچی هم تماس میگرفتیم موفق نمیشدم، تا اینکه جمعه اخیر دوباره در نماز جمعه توفیق دیدار جناب آقای رستمی رخ داد و اینجا اونجا من یه توضیحاتی راجع به جلسه دادم و دیگه قول قطعی گرفته شد از آقای دکتر رو تشویق. خب مشغله های آقای دکتر خیلی زیاده. این ایام هم گرفتاریشون فوق العاده زیاده به دلیل مسائل جاری جامعه و دانشگاه ها، به هر حال قابل تقدیر و تشکر هست حضورشون. آقای دکتر معرف حضور همه عزیزان هستند، ولی اجمالا عرض کنم که از سال 65 جناب آقای دکتر رستمی وارد حوزه شدند، تحصیلات آکادمیکشون در حقوق بین الملل هست. از سال 83 مسئولیت نهاد علوم پزشکی همدان رو داشتند، سال 95 نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه شریف رو مسئولیتش به عهده آقای دکتر بوده و سال 97 هم نماینده مقام معظم رهبری حفظ الله در دانشگاه هستند و عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا. از حضورشون مجدد تشکر میکنیم و با یه صلوات به استقبال فرمایشاتشون میریم.
السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی و محمد. اللهم صل على محمد و محمد و عجل فرجه صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله العظم ارواح العالمین لتراب مردمه الفدا. خدا رو شاکرم که توفیق پیدا کردم در جمع اساتید و بزرگان و پیشکسوتان عرصه حوزه دانش و علم پزشکی با معنای واسع خودش، استاد عزیزم جناب دکتر مرندی و باقی سروران عزیز توفیق حضور پیدا کردم و زیارتشون کردم. بعضی از رفقایی که مدت‌ها بود خلاصه مشتاق دیدنشون بودیم، مثل آقای فرهادزاده و دوستان رو اینجا زیارت کردیم و همه عزیزان رو تبریک عرض میکنم. ایام با برکت ماه شریف رجب رو و ماه مقدمه ورود به ضیافت الهی که به تعبیر اساتید میفرمودند که اگر ماه مبارک رمضان رو ضیافت الهی بدانیم، دویتم فیه الا ضیافت الله، شما رو به میهمانی خدا دعوت کردن، مقدمه میهمانی پیراستن و آراستن دیگه، حمام می باید رفت و لباس نو و عطری باید با خود همراه کرد. فرمودن ماه رجب ماه تطهیر و تمحیصه، ماه پاک شدن از بدی هاست، استغفارهای فراوانی که در ماه رجب توصیه شده و ماه شریف شعبان رو فرمودند ماه توجه به پیامبر رحمت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله و سلم و معطر شدن به عطر وجود اهل بیت علیهم السلام و آماده شدن برای ورود به این مهمانی. انشالله که بتوانیم بهره‌های خوب رو هم خودمون هم جامعمون ببریم. من یه اعتراف بکنم که در همین وسط گفتگوها و کاغذهایی که شما میدادید به خانم دکتر اردبیلی و فرمایشات خانم دکتر اردبیلی، اجازه خواستم موضوع صحبتم رو عوض کردم، یعنی یه بحثی رو طبق فرمایشات های دکتر درباره موضوع جلسه آماده کرده بودم. احساس کردم که الحمدلله هم اساتید شأنشون عجله و هم شاید موضوع جلسه و زمانه اقتضا بکنه که به هر حال به نکته دیگری بپردازیم، با توجه به اینکه حدسم میزنم که وقتی که دارم کمتر از اون فرصتیه که برای بحث آماده کرده بودم، و از این جهت هم شما رو خوشحال بکنم و هم عذرخواهی بکنم بابت به هر حال این مقدمه. خب مجموعه حوزه سلامته، یکی از حوزه‌هایی که عزیزانمون درش دست دارند و فعالند و پیش رو هستند درش بحث سلامت معنویه، هم آقای دکتر مرندی هم مجموعه فرهنگستان و دوستان عزیزی که در نشست هستند توجه به حوزه در حقیقت سلامت معنوی یا بگیم خروج از اکتفای به بدن در تعریف سلامت و جسم و تعریف ابعاد مختلف سلامت و پیگیری و اونی که از به هر حال مأموریت‌ها و بگیم ابداعات و توجهاتیه که فرهنگستان و به خصوص آقای دکتر مرندی دارند. خب بحث سلامت روان میاد و گره می‌خوره به حوزه باورها و هنجارها و آنچه که ما از مجموعه معارف اسلامی برای در حقیقت تربیت انسان سالم با معنای دینی خودش داریم. فرماید که روز قیامت روزیه که هیچ دارایی های ظاهری به درد نمیخوره الا من اتى الله به قلب سلیم، مگر کسی که قلب سلیمی آورده باشه. و اون وقت ما میگیم که آقا سلامت حقیقی سلامتیه که درش اون قلب سالم باشه، یا بیایم اینجوری بگیم، بگیم مثلا سلامت بدن میشه سلامت درجه دو. خداوند در قرآن بعضی از مصادیق ناسلامتی بدن رو کم اهمیت میشموره، مثلا فإنها لا تعمل ابصار، مثلا چشم کور نمیشه ولی دل است که کور میشود، یعنی کوری حقیقی رو میگه کوری دل، نه کوری حتی کسی بینایی ظاهر رو از دست داده باشه خیلی اینو نابینایی نمیدونه. خب آدم ها در دنیا نقص های مختلفی پیدا میکنن، البته مراقبت از سلامت و تلاش برای بهبود جزء امور ارزشمنده، ولی میاد میگه اون چیزی که مهمتره من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. این ظاهربین های وهابی که باشون بحث میشد گاهی وقتا، یکی از اساتید میگفتش که یکی از این آدم برحال علماشون نابینا هم بود، معروف هم بود، زمان فتوا میداد، یه اصرار میکرد یا خدا بحث اعضا و جوارح برای خدا بود، این که خداوند فرموده بل یداه و مبسوطتان، دستان خداوند گشاده است. خدا وقتی خودش میگه دو تا دست، شما نمیتونی بگی خدا دست نداره. بعض روایاتی دارن که خدا دستهایی داره که طول و عرضش اینقدره، پاهاشو مثلا یه پاهاشو میذاره تو جهنم، جهنم میگه دیگه من پر شدم. از این تعابیر تجسیم خداوند میگه ما بر اساس معارف اهل بیت و آسیب‌ها و عوارضی که قائل شدن به هر حال جسم برای خدا داره انکار میکردیم، ایشون هم اصرار میکرد به ظواهر قرآن. گفتم بس اینم ترجمه کنید که من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا، هر کس تو این دنیا کور باشه اون دنیا کورتره، شما که نابینا هم هستید ترجمه کنید آیه قرآن رو بر اساس ظاهر. ولی واقعیت اینه که با وجود اینکه چشم یکی از بزرگترین نعمت هاست، خدا میفرماید اون کوری دل خیلی نگران کننده است. حیات هستن، اصلا مجموع سلامت برمیگرده به این که انسان زنده باشه و عوامل مخل به حیاتش رو مراقبت بکنه. قرآن میفرماید یه جاهایی به بعضی از زنده هایی که ما زنده میپنداریم میفرماید مرده، انکه لا تسمعوا الموتى. ای پیغمبر اصلا با مردوها نمیتونی حرف بزنی، ولشون کن. مگه میشه تو گوش مرده شما یه جسدی که روستا تو سالن تشریح هی باهاش صحبت کن؟ اصلا نه میشنوه نه جواب میده. قرآن میفرماد این مشرکان، این کسانی که دلشون قفل شده، اصلا اینا مردن، نه تا کور مرده. انکه لا تسمعوا الموتى. جالبش اینه پیغمبر با مردوها حرف زد. پس این موتا موتای جسمی نیست. تو بدر پیکر کشته شدگان بدر رو ریختن توی گودالی چاهی و حضرت خب به هر حال در حدی که مشرکان لیاقت داشتن در این حد کرامت براشون قائل بود که پیکرها رو رها نکنه، مثل جنایتکاران کربلا که پیکر شهدا رو رو زمین فرزند پیامبر رها کردن. حضرت پیکر مشرکان رو ریخت توی گودالی، بعد رفت بالای گودال شروع کرد با اینا صحبت کردن. فرمود خدا وعده‌ای که به من داده بود حق بود، آیا وعده‌ای که به شما من دادم حق بود یا خیر؟ بعد یه نفر گفت یا رسول الله این مرده ها چه صحبت میکنه؟ حضرت فرمود که اینا از شما شناورترند. قرآن میفرماید که انک لا تسمع الموتا، با مرده نمیشه حرف زد. پس این مرده اینا نبودن. به کسی که به ظاهر زنده است از من و شما بیشتر میخوره، خودم و مرده. به کسایی که ما مرده میپنداریم میفرماید فلا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتا، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. ببینم اینا مرده هستن زندن، تمام علائم حیاتی هم که ما میگیم دارن، فرحین، یستبشرون، یرزقون، هر چی میخوای بگی از چیه علائم حیات واقعی، این شادی و نشاط خودش، دعوت دیگران و روزی خوردن، اینا نشانه های شهداست که اینا دارن. بنابراین مبادا اونا رو مرده بینگارید. پس ما با یه مفهومی از سلامت مواجه هستیم که این سلامتی که ما تا حالا براش تعریف میکردیم در مقابل او اصلا رنگ میبازد و اون وقت دعوا میشه حرکت دادن جامعه به سمت این سلامت یا پرهیز دادن و دور کردن جامعه از این سلامت. و بعد نشانه هاش، من عبور کنم از این به هر حال مقدمه. خداوند در قرآن یه دوگانه ای رو مطرح میکنه، اون یه دعوتی که شیطان دنبالش هستی، دعوتی انسان خداوند دنبالشه، یه ولایت الهی، ولایت شیطان. و بعد میاد عوارضش یا نشانه‌هاشو میگه. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. کسی که ولایت خدا رو بپذیره، کسی با خدا باشه، کسی که دوستی خدا رو داشته باشه، نه خوفی، ترسی و نه نگرانی و پریشانی او رو نمیگیره. از اون طرف در مورد اولیاء شیطان، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه. اون شیطانه که دوستانشو میترسونه، اولیاء خودش رو، کسایی که ولایت شیطان رو پذیرفتن، دلشون رو خالی میکنه شیطان. پس ما با یه جریانی که خالی کننده دل، نگران کننده نسبت به وضع، ناامید کننده نسبت به آینده است، سیاهی نمایاننده است، میگه این جریان شیطانیه. از این طرف جریان الهی جریانیه که نگرانی نداره. تتنزل علیهم الملائکه لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا. اصلا اینا محل نزول فرشتگان الهی هستن که اصلا نگران نباشید. اون وقت دیگه جامعه ای که ولایت الهی رو پذیرفته باشه میاد تو تلاطم های مختلف که قرار میگیره، این تلاطم ها او رو به ناامیدی و به حزن و به بنبست نمیکشونه. به عکس حتی جامعه برخوردار از رفاه، برخوردار از مواهب مادی، یه دفعه دچار آسیب هایی میشه. این آسیب ها شما شمردید اون کتاب زنان زندانی که دوستان از اون تو دانشگاه تهران کار کردن، به نظرم دوستان ملاحظه کردن، اگر نه تقدیم بشه به دوستان. یه مجموعه از عزیزان کار پژوهشی انجام دادن، عمدتاً روی در حقیقت کارهای پژوهشی درجه یک دنیا، یعنی مقالات رو عمدتاً کیووان و کیوتو انتخاب کردن، اگر نبوده رفتن سراغ موارد، بعد کنارش هم هر مقاله‌ای رو مستندش آوردن و آدرس‌هاشو. در مورد عوارض در حقیقت این جریان مدرنیته، جریان تمدن غرب، جریان لیبرال دموکراسی، بلایی که بر سر زنها آورده، از حوزه‌های مختلف شیء‌انگاری تا به هر حال خودباختگی و اتفاقات دیگری که برای جریان زن در غرب رخ داده، ممکنه در مواهب مادی بهره مند بشه، ولی اون اتفاقی که میفته، اون تهی شدن انسان از هویت انسانی خودش، اتفاقیه که برای این انسان میفته، نهایتاً بن‌بسته. بعد اگر فرصتی هم پیدا کنه، اتفاقاً شما میبینی که نه از اون رفاه، نه از اون ادعاها چیزی گیرش نمیاد، شما بالاخره زیباترین کلمات رو در موازین حقوق بشر و حقوق بین الملل میبینید، رعایت حقوق اشخاص بین نظام حقوق بین الملل در دنیا، حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه، حقوق زن، حقوق کودک. من پایان نامه حقوق کودک بود، کنوانسیون حقوق کودک. شما میام مثلا 1989 نشستن عالی ترین انتظارات رو درباره کودک میان بیان میکنن. کیا؟ همین کسایی که بالاخره تریبون دارن، جریان حقوق بشر رو راه انداختن. بعد یه جا در بوته آزمایش قرار میگیره، یه تابلوی، یه ویترینی، یه فضایی به نام غزه به وجود میاد. اون آقا این ادعایی که شما میکردید کجاست؟ 45,000 حداقل آمار زن و کودکیه که اینها در غزه قتل عام کردن. هیچ مواجهی هم با به هر حال این جنایتکارا نداشتن، بلکه حمایت کردن. این نکته رو داشته باشیم، حمایت کردن. وسط جنگ 12 روزه صدر اعظم آلمانی مصاحبه داشت، دوستان میتونن برن، منتشر شد. یه خبرنگار ازش پرسید این حمله به ایران در وسط مذاکرات، این غافلگیر کردن ایران و ترور ناگهانی سران نظامی و علمی ایران و حمله به مراکز حساس ایران، فلان نظرتون چیه؟ فلان. بعد گفتش که ما اسرائیل رو نماینده خودمون در انجام کارهای کثیف میدونیم. ما باید یک سری کارامون کارهای کثیفی انجام بدیم و اسرائیل نماینده ماست در انجام کارهای کثیف، باید ازش حمایت کنیم. یعنی نه تنها یه ابراز انزجار، حتی اقلی یه چیزی. شما میدونید تو آماری هم که دادن، همین آلمان دومین صادرکننده تسلیحات کشنده به رژیم صهیونیستی بعد از آمریکا. شما خبری از اون ادعاها نمیبینید. چرا؟ چون ولایت شیطان او رو به یه سمتی میبره که دون سمت منفعت طلبی غالب میشه و این منفعت طلبی هم به خودش آسیب میزنه، هم به هر کسی که در معرض او باشه. زن، کودک، شما اخیراً میدید راهپیمایی های تو خانواده های بعضی از ایالت های آمریکا رخ میده. خانواده ها میگن که ما معترض به تدریس دروس همجنس بازی به بچه های خودمون هستیم، ولی اجازه نداره خانواده تعیین کنه برای نظام آموزش پرورشی که تصمیم گرفته که دروس همجنس بازی یکی از مباحث یا سرفصل های تدریس به بچه ها باشه و آماده کردن برای جامعه پذیری باشه. والدین معترضن ولی کاری از دستشون بر نمیاد. یه جریانی میاد مدیریت میکنه که اون جریان دیگه جزیره آرزوهای آبستین نمادشه دیگه، از نمیدونم کلینتون تا ترامپ، جمهوری خواه و دموکرات، از بن سلمان تا دیگران. اخیران هم اکسای پهلوی، رضا پهلوی دارن میرن بهره میبرن از قضایی که با ادعای آزادی خودشون و با ادعای حقوق کودک خودشون میان آقا مثلا کودکان زیر 18 سال مسئولیت باید داشته باشن از بعضی. میتونی جزیره اصلا محصولش و اون کار ویژش اینه که چون این فضایی رو برای مشتری های خودش فراهم میکنه. این جامعه‌ای که ما باش مواجه هستیم، نظامیه که باش مواجه هست. خب آن چه که در انقلاب اسلامی رخ داد، در به هر حال بازگشت انسان‌های بیدار شده با نفس قدسی امام به معنویت، به دین، به اسلام و به هویت خودی خودشون رخ داد، یه جریان برخلاف جریانی بود که در غرب و در عالم وجود داشت. اونا مدعی بودن قرن 20 قرن مرگ خداست، یعنی این تعبیر قرن مرگ خدا رو به کار می‌بردن. معنویت تمام شد، آخرین سویه ها و نشانه های معنویت هم از بین خواهد رفت. شما حتی تو مبارزان مسلمان میبینید چیزی به نام مثلا اسلام در ادعای مبارزان مسلمان، فلسطین، تمام جنبش هاش خلقی و نمیدونم برمیگرده به نوعی به جنبش های انقلابی، جنبش های چپ بودن. تو ایران خودمون هم حتی مسلموناش هم باید یه نشانه ای از به هر حال مارکسیست کمونیست می داشتن برای اینکه بتوانند ادعای گفتمان انقلابی کنن. تو این فضای دوری از دین یه دفعه ترمز میکشه انقلاب اسلامی، برمیگردن. کار به جایی میرسه که دیگه تو آمریکا هم هم آقای ترامپ مدعی میشه از طرف خدا ماموریت داره، هم جورج بوش میاد میگه آقا جنگ‌های صلیبی یعنی جنگ‌های مقدس مسیحیت مجدداً در بعد از 11 سپتامبر آغاز شده. خدا رو حتی برای مبارزان با خدا هم به میدان برمیگردونه. خب این دعوا دعواییه که میرسه به اون نقطه اصلی و کانونی خودش. تحمل
جمهوری اسلامی ایران برای نظام غرب میسر نیست، همونطور که تحمل غزه میسر نبود. اما شما میبینید مثلا یه جایی بالاخره اینا به یه نقطه توقفی میرسن، میگن آقا تا این حد جنایت بسه، از این به بعد یا فلان، شما چیزی نمیبینی. دوباره دیروز اعلام کردن نتانیاهو در گفتگوش با ترامپ مجوز عملیات های ویژه